بسم الله الرحمن الرحیم. تقسیمی که برای اسباب مغالطه در این کتاب مطرح شد این بود که اسباب مغالطه یا مربوط به قیاسند و یا مربوط به اجزای قیاسند. اونهایی هم که مربوط به اجزای قیاسند یا لفظی‌اند و یا معنوی‌اند. به این صورت شروع کردیم. به صورت دیگر هم در بعضی از کتب مطرح شده که من اول فصل اشاره کردم که به همین صورت که در این کتاب مطرح می‌کنم. در بعضی کتب به این صورت مطرح کردن که اسباب مغالطه یا مربو یا لفظی اند یا معنوی. اگر معنوی باشند یا مربوط به قیاس اند یا در قضیه اند یا بین القضایا اند. اونایی که بین القضایا اند یا قیاس اند یا غیر قیاس اند. به این صورت بیان کردن که شرح منظورم همین کاری کرده. گفتن اسباب مغالطه یا لفظی یا معنوی. اونایی که معنویه حتما در تألیفه، حتما در قضیه است. حالا یا در قضایات یا بین القضایات. اونی هم که بین القضایات یعنی با چند قضیه هست یا قیاسه یا غیر قیاسه. این قسمتی رو که از خواجه آخر بحث گذشته خوندیم نظر به همین تقسیمی داره که الان نقل کردن در شرح منظومه که خودشون از این تقسیم تبعیت نکردن. الان هم به همین صورت مطرح کردن که معنوی یا این که گفتن به مفرد ارتباطی نداره، فقط به تألیف مرتبطه، و اگر هم به تألیف مرتبطه یا فعل قضایی است یا بین القضایا، بین القضایا که شد یا قیاسه یا غیر قیاسه، که غیر قیاس همون قسم 13 همی بود که مصنف ذکر نکرد بعدا اشاره میکنید. قیاس هم گفتم قبلا گذشت. اون چی که الان مورد بحث ماست که اقسام اسباب معنوی به حساب میاریم عبارتند از اون اسبابی معنوی که فعل قضایا باشد. پس اسباب معنوی سه جوره: فعل قضایا، بین القضایا القیاسیه، بین القضایا غیر قیاسیه. قضایا غیر قیاسیه بعدا میگیم، قضایای قیاسی هم قبلا گذشت. اون چی که الان مطرحه که ما میخوام بیان بکنیم اسباب معنوی فعل قضایا. توجه میکنید که به همون ترتیبی که دیگران تعریف تقسیم کردن ایشون تقسیم میکنن، منتها چون نحوه تقسیم از صدر بحث فرق میکرده اسباب معنوی رو طوری میکنن که منحصر بشه به فعل قضایا، بقیه بره بیرون، چون قبلا بقیه رو ذکر کردن. خب تا اینجا خونده بودیم که فقط هم یکی که توضیحش مونده بود. ایشون فرمودن که الان بحث ما در اسباب معنوی است که فعل قضایا باشه، یعنی یک قضیه رو در نظر میگیریم که میبینیم گرفتار غلط معنوی میشه، گرفتار غلط میشه از نظر معنا نه از نظر لفظ. این سه حالت داره، زیرا که این دو جزء قضیه، چون قرار شد فقط ما در خود قضیه بحث کنیم، کاری به قضایا نداشته باشیم. قضیه هم دو جزء بیشتر نداره. این دو جزء قضیه که موضوع محموله، یا یکی میتونه محکومون علیه باشه یکی میتونه محکومون به باشه، فقط یکی بالخصوص محکومون علیه، یکی دیگه بالخصوص محکومون به، یکی موضوع یکی محمول، یا اینطوره و یا نه اینطور نیست که یکی بتونه محمول بشه یکی بتونه موضوع بشه. یکی موضوعه یکی دیگه لیاقت موضوع رو نداره، جانشین موضوعه، لیاقت محمول نداره، جانشین محموله. یا یکی محموله یکی دیگه جانشین موضوع، خود موضوع نیست. این قسم دومه. بله، پس قسم اول این بود که یکی بالخصوص موضوعه یکی بالخصوص محموله. قسم دوم اینه که اینطور نیست، یکی موضوعه یکی دیگه جانشین محموله، یکی محموله دیگری جانشین موضوع. این قسم دوم باز دو قسم میشه، چون که یا اونی که جانشین موضوع شده یا جانشین محمود شده، یکی از عوارض موضوع یا محمود، یا یکی از معروضات موضوع و محموله، بالاخره ارتباطی با موضوع و محمول داره که جانشینش شده. و یا نه اینم نیست، یا نه اینم نیست، بلکه این که محمول شده شباهتی به محمول داره، نه اینکه عارض محمول بوده ما محمول قرارش داریم، یا معروض محمول بوده ما محمول قرارش داریم. پس شد سه قسم که سه قسم رو دوباره تکرار میکنم و اسماش هم میگم، مثالاش هم میگم. قسم اول این بود که این دو جزء قضیه، یکیشون بالخصوص باید محمول باشه، یکی بالخصوص باید موضوع باشه. این اگر اشتباهی بخواد درش رخ بده حتما جای موضوع محمول عوض میشه، ولی راه دیگه نداره. یکی بالخصوص باید موضوع باشه، یکی بالخصوص محمول باشه، ما جا رو عوض میکنه. این میشه قسمی که اسمشو میذاریم ایهام العکس، و مغالطه از عکس پیدا شده، یعنی از جابجا کردن موضوع و محمول. مثلا داشتیم کل سرجن ابیض، این درست بوده، سرج باید موضوع باشه، ابیض باید محمول باشه، غیر از این نمیشه. اگر بخوام اشتباه رو در این جا پیدا کنیم، غیر از این راهی نداره که این دو تا جابجا بشن، سرج بره جای ابیض، ابیض بره جای سرج، بشه کل ابیض سرج. یا مثال دیگه، کل خمرن مایه اون احمر، ما عوض کنیم بگیم کل مایه اون احمر خمر، که باز دومی که عکس غلطه. اینجا رو میگم ایهام عکس، که توضیح دادیم در جلسه قبل. ایهام عکس سبب معنوی است، معنا عوض شده، لفظ چیزیش نشده، لفظا جابجا شدن، ولی جابجا شدن لفظ کاری نمی کنه جز اینکه معنا رو عوض میکنه. پس معنا اختلال پیدا کرده، نه لفظ، لذا از اسباب معنوی شمرده شده. این قسم اول که یکی بالخصوص میتونه موضوع باشه، یکی بالخصوص میتونه محمول باشه. اشتباهی که در اینجا رخ میده فقط در تعویض موضوع محموله، که اسمش رو گذاشتیم ایهام عکس. قسم دوم اینه که اینطور نیستش که یکی بالخصوص بتونه موضوع باشه، یکی بالخصوص بتونه محمول باشه، بلکه فقط یکی موضوع، یکی دیگه جانشین محموله، یا یکی محمول، دیگری جانشین موضوعه، و این جانشین هم عارض یا معروض اون اصلیه. مثلا این موضوعی که جانشین اون موضوع اصلی شده، عارض اون موضوع، عارض اون موضوع یا معروض اون موضوعه. اونی که جانشین محمول شده، عارض محمول یا معروض محموله، که مثالشو گفتیم. این استاد هم میگیم اخذ ما بالذات، اخذ ما بالعرض، مکان ما بالذات، که مثالشو گفتیم. در محمول گفتیم از سقمونی ها مبردونه، که در اینجا این دو جزء قضیه، یکی سقمونی هست یکی مبرده، سقمونی ها که موضوع به جای خودشه، اما محمول لیاقت محمول بودن رو نداره. اگر ما اینو محمول قرارش داریم، برای اینه که عارض محمول ذاتیه، محمول ذاتی ما مسخن، موزین للمسخنه، این سقمونی ها مسخن رو، حرارت اجنبی بدن رو از وی میبره، و در نتیجه تبرید عارض میشه، برد عارض میشه. پس مبرد بودن عارض مزیل مسخن بودنه، عارضه، و ما این عارض رو به جای محمول اصلی قرار دادیم. پس یکی از این دوتا که موضوع و محمولن، یکی استحقاق محمول بودن رو نداره، ولی ما محمول قرارش دادیم چون عارض محمول بود. یا مثال در موضوع زدیم که کل ذی وهم مکلفون، علت این که ما این موضوع رو که ذی وهم موضوع قرار دادیم اینه که ملزوم این ذی وهم که انسانه موضوع بوده، یعنی انسان میتونسته موضوع قرار بگیره، به ذات میتونستیم بگیم کل انسانین مکلفون، ما انسان رو برداشتیم لازمش رو که ذو وهم باشه ذکر کردیم. پس توجه کردیم در این قسم مغالطه از اینجا پیش آمده که ما دو شی رو که میتونستن موضوع محمول باشن، مثلا محمولو ورداشتیم جاش عارضشو گذاشتیم، موضوع ورداشتیم جاش عارض یا معروضشو گذاشتیم، محمول همچنین جاش عارض یا معروضشو گذاشتیم. به عبارت خود ایشون، این دو شی که الان آمدن اینطور نیست که یکی استحقاق محمول بودن و یکی استحقاق موضوع بودن داشته باشه، چنانچه در قسم اول داشت. در قسم اولی که ایهام انعکاس بود این صورت رو داشتیم. اینطور نیست که یکی موضوع باشه یکی محمول، یکی واقعا موضوع، یکی جانشین محموله، یا یکی واقعا محموله یکی دیگه جانشین موضوعه. اونم که جانشین موضوعه با موضوع این ارتباط رو داره که عارض موضوعه یا معروض موضوعه، اونم که جانشین محموله با موضوع این ارتباط داره که یا عارض با جانشین محموله با محمول این ارتباط داره که یا عارض محموله یا معروض محموله. این قسم دوم. قسم سوم اینه که این دوتا موضوع و محمولی که الان به ما دادن در این قضیه، یکیش نباید محمول باشه، محمول نباید باشه، ولی ما این رو محمول قرارش داریم. چه رابطه ای با محمول داره؟ آیا عارضشه یا معروضشه؟ نه. قسم دوم این بود که اونی که جای محمول نشسته عارض یا معروض محمول باشه. این قسم سوم اینه که اینی که جای محمول نشسته شریح محموله یا بالاخره یه ارتباط مختصری با محمول داره که اون ارتباط نباید ملاحظه بشه. مثلا گفتیم فلان چیز موجود نیست، محمول لیس به موجوده نه. منظور از این لیس به موجوده، لیس به موجود بالقوه، بله ببخشید، فلان چیز موجود هست، فلان چیز موجود هست، این محمول موجودونه، منظور از موجود موجود بالقوه. این محمولی رو که موجود بالقوه است طرف ور میداره، جاش موجود بالفعل رو میداره. این موجود بالفعل جانشین محمول شده، ولی نسبتش با محمول این نیست که عارض محمول یا معروض محمول باشه، یا شبیه محمول، یا بالاخره یه نسبتی با محمول داره که اون نسبت ما نباید ملاحظه میکردیم و نباید به جای موجود بالقوه موجود بالفعل رو میشوندیم. این سرس اسباب معنوی غلطه که انشالله روشن شده. دیروز اینا بیان شدن، منتها حالا به این صورتی که خواجه ذکر کردن دوباره ذکر کردن. اما اللتی، خط پنجم از صفحه 319 بودیم، اما اللتی تقع فی القضا یا انفسا، اقلات معنوی که در خود قضایا واقع میشن نه بین القضایا، و هی المتعلقت بالمقدمات، اغلاطی هم که متعلق به مقدمات هستند، فهیه التی یرید ان یذکرها، ها هنا یذکرها، وهیه ثلاثتون لاغیر، فقط سه تاست، اگر هم متعلق پنج تا ذکر کرده دو تاش مندرج میشن در اون دو تا دیگه، در دو تا دیگه. زیرا که تعلیف یک قضیه واقع میشود یا بین دو جزئی که یکی میتونه محکوم علیه باشه و دیگری میتونه محکوم ده باشه، یکی بالخصوص باید محکوم علیه باشه، یکی دیگه بالخصوص باید محکوم علیه باشه، و یا اینکه تعلیف واقع میشه بین دو جزئی که اینطور نیستن، لایسته قانل دارک، اینطور نیست که یکی بالخصوص محکوم علیه بشه و یکی بالخصوص محکوم به باشه. و غلط فی الاول، در اون صورتی که در قضیه ما دو چیز واقع شدن که یکی باید محکوم علیه باشه یکی باید محکوم به باشه، غلط در اون اولی لا یتصور مگر به این صورت که یکون ترتیب و غیر صحیح، ترتیب این دو شی غیر صحیح باشه، و انجعل المحکوم علیه محکوما به و المحکوم به محکوما علیه، جای محکوم علیه و محکوم به رو عوض کنیم، در این صورت غلط پیش میاد. و سبب و فیزالک ایهام العکس، سبب این که ما جای محمول موضوع رو عوض میکنیم اینه که گمان کردیم این قضیه قابل عکس کلیه، عکسش میکنیم، جای موضوع محمول عوض میکنیم، قضیه غلط میشه و ما به مغالطه گرفتار میشیم. مثل کل سلج ابیض که ما تبدیلش میکنیم به کل ابیض سلج. و اما ثانی که اینطور نیست که یکی بالخصوص محمول باشه یکی بالخصوص موضوع باشه، یکی موضوعه یکی جانشین موضوعه، یک جانشین محموله، یا یکی محمول دیگری جانشین موضوعه، این دو حالت باز داره. و اما ثانی فلا یخلو، اما ان یکون، عبارت توجه کنید، اما ان یکون المأخوذ فیها بدل ما یستحق ان یکون جزءا من القضیه شیئا من معروضاته او عوارضه او لا یکون کذلك، شیئا خبر یکونو هست، شیئا خبر یکونو، عبارت اینجور معنا می کنم، دقت کنید، یا اینکه اون چرا که اخذ کردیم در قضیه، اون چرا که عقد کردیم در قضیه به جای آن چیزی که لایق است که جزء قضیه باشد، آن چیزی را که به جای جزء لایق قرار داریم، شیئی از معروضات اون شیء لایق یا عوارض اون شیء لایق، یا اونجور نیست، یعنی اونی که به جای موضوع اصلی قرار دادیم، موضوع ما که لایق بود موضوع این مکلفون باشه انسان بود، چیزی که به جای این موضوع لایق قرار دادیم یکی از عوارضشه، یکی از لوازمشه که ذو وهمین باشه. اینی که لایق محمول بودن بود در مثال از سقمونی و مبردان، اونی که لایق محمول بودن بود مزین للمسخن بود. ما به جای اونی که لایق محموله چیزی رو قرار دادیم که از عوارض این محموله، یعنی مبردان. دوباره عبارت معنا میکنم، لایق لو اما ان یکون، اونی که عقد شده در قضیه به جای محمول یا به جای موضوع، عقد شده به جای اون چیزی که لیاقت دارد جز قضیه باشد، اونی که به جای لایق ما اخذش کردیم، شیئی از معروضات اون لایق یا عوارض اون لایق، یا نه اینطور هم نیست از معروضات عوارضش نیست، ولی شیئی مشابه با اون لایق یا یه نسبتی داره علاوه بر چن آخر غیر الوجه الذی یجب، وجهی نیست که باید مراعات بشه، یعنی مناسبت مناسبتی نیست که به ما اجازه داده بشه که به جای اون محمول این محمول رو بیاریم، مناسبتی مناسبتی دوره نباید مراعات بشه، بالقوه و بالفعله، یکی بالقوه است یکی بالفعله، مناسبتشون مثلا مناسبت مخالفت رو فرض کنید، ما نباید اینو جای اون بذاریم، اما خب گذاشتیم عبارت رو غلط ساختیم، خودمونم گرفتار مغالطه شدیم. ول اول، اولی که ما به جای موضوع یا محمول، به جای اونی که لایق موضوعه معروض یا عارضشو میذاریم، به جای اون که لایق محمول بودنه عارض یا معروضشو میذاریم، از اولی اسمش اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات است. و این که ما اسمشو گذاشتیم اخذ ما بالعرض مکان بالذات به این جهته که حکم تعلق میگیرد، یعنی محمول بودن یا موضوع بودن، حکم تعلق میگیرد به ذات، بله حکمی که در قضیه میاد، حکمی که در قضیه میاد تعلق میگیرد به ذات، به چیزی که استحقاق دارد که جزء قضیه باشد، اونی که استحقاق داره جزء قضیه باشه به ذات این حکمو میگیره. اما همین حکم تعلق میگیره به معروضات و عوارض اون لایق، تعلق بالعرب، از حکم برای خود اون چیزی که لایق موضوع بودن یا محمول بودنه، این حکم برای اون چیز به ذاته، و برای اون چیزی که عارض یا معروض این لایقه، این حکم برای اون چیز بالعرضه. تون میخونه؟ روشن میشه مطالب؟ و ثانی هم سوء اعتبار الهم. قسم دوم که جانشین موضوع قرارش میدیم یا جانشین محمول قرارش میدیم، در قسم سوم فقط جانشین محموله، قسم سوم که جانشین محمول قرارش میدیم، این قسم سوم گفتیم فقط با محمول شباهت داره، اینطور نیست که عارض اون محمول اصلی باشه یا معروض اون محمول اصلی باشه، فقط یه مناسبتی داره که مناسبت نباید مراعات بشه. و قسم دوم سوء اعتبار حمل است، فإن الحمل لا يكون در چنین قضیه کما ینبغی مطلقا، از همه جهت کما ینبغی نیست. درسته که الان شما موجودان رو حمل کردید به میشه، از این جهت کما ینبغی است، ولی موجودان رو موجود مطلق یا موجود بالفعل گرفتید، از این جهت کما ینبغی نیست، پس از همه جهت کما ینبغی نیست. اگر موجود رو موجود بالقوه میگرفتید، هم محمولتون موجود بود کما ینبغی بود، هم بالقوه بود کما ینبغی بود، از همه جهت کما ینبغی بود و عبارت درست بود. اما شما محمول رو عوض کردید، اگرچه از یه جهت کما ینبغی ولی از همه جهات کما ینبغی نیست، محمول رو عبارت قرار دادید از موجود، این درسته، اما موجود بالفعل این درست نیست. تموم شد، اینا مثالاش قبلا در صفحه 226 و 27 گذشته، لذا اینجا دیگه ذکر نشد. این 12 قسم از اقسام غلط بود که 3 تا مربوط به تعلیف قیاس بود و 9 تا مربوط به اجزای قیاس بود. از این 9 تا 6 تاش لفظی بود که 4 تا رو مصنف ذکر کرد، 2 تا دیگر رو گفتیم بعدن ذکر میکنه که در صفحه 320 ذکر میکنه و اشاره میشه، و 3 قسمش هم غلط معنوی بود. این 12 تا مربوط به قیاس بوده. قسم 13 همی هم داریم که مربوط به قیاس نیست، یعنی مربوط به تعلیف هست اون هم بین القضایا نه فی القضایا، باید چند تا قضیه باشه اما ربطی به قیاس نداره. این قسم اصطلاحاً اسمش جمع المسائل فی مسئله واحده هست. مثلا میگن الانسان وحده کاتبون، این الانسان وحده کاتبون به صورت یک قضیه است، به صورت یک مسئله است، ولی در واقع دو مسئله تو این مسئله جمع شده، جمع المسائل شده در مسئله واحد. الانسان وحده زاهکن، وحده اشاره به یک قضیه دیگه داره، اینطور عبارت الانسان زاهکن وحده، اینطور غیر الانسان لیسا به زاهکن، معنای وحده اینه که غیر الانسان لیسا به زاهکن. پس این دو قضیه هست، یکی الانسان زاهکن، یکی غیر الانسان لیسا به زاهکن، این دوتا رو کنار هم جمع کردیم شده الانسان وحده زاهکن. جمع مسائل کردیم فی مسئله واحد، مسائل که در منطق گفته میشه از دو به بالاست، دو تا مثلا توی یه مسئله بره میگن مسائل فی مسئله واحده، سه تا مثلا باشه همچنین. خب حالا این مغالطه تو همین قضایا، ببینید بین القضایا هست، یعنی دو تا قضیه هست، دو تا قضیه هست که با هم ادغام شدن یک قضیه شده. اگر ما بخواهیم از این جمع، اون وقت خود همین قضایا الان گرفتار مغالطه، حالا اگر بخوام از این قضیه مغالطی قیاس تشکیل بدیم نتیجه خراب میشه. مثلا بگیم الانسانو وحدهو زاهی کن، حرف درسته، الانسان وحدهو زاهی کن، کبرامون هم باشه کل زاهی کن حیوانون، این هم درسته، نتیجه میگیریم الانسان وحدهو حیوانون، نتیجه غلطه. وحدهو که توی صغرا بود توی نتیجه میاد، چون تکرار نبود دیگه، تکرار نشده بود، لذا تو نتیجه میاد میشه الانسان وحدهو حیوانون و غلطه. غلط بودن از کجاست؟ از اینجاست که ما جمع در صغرا جمع المسائل فی مسئله واحده کردیم. حالا اگر ما این جمع المسائل رو، این مسائل از مسئله واحده بیرون بیاریم، بشه دو مسئله، دو تا قیاس تشکیل میشه. یک قیاس اینه که الانسان زاهکن و کل زاهکن حیوانون، کل انسان و حیوانون، این یک قیاس درستیه، هر دو مقدمش درسته، نتیجهش هم درست. یک قیاس دیگه اینجور میشه، لیس غیر الانسان به ظاهکن و کل ظاهکن حیوانون، اینجا قیاس خرابه، چون صغرا سالبه، صغرای شکل اول سالبه، صغرای شکل اول اگه سالبه باشه نتیجه نمیده. توجه کردیم الان ما این یک قیاسی که الان بستیم و نتیجه غلط گرفتیم در واقع دو قیاسه، یکی از این دو قیاس غلطه که مندرج شده تو هم و ادغام شدن تو هم یک قیاس تشکیل دادن، نتیجه غلطه، به خاطر اینکه یکی از این دو قیاسمون غلطه. پس اگر ما جمع المسائل فی مسئله واحده کردیم بدون ملاحظه قیاس، این غلطه، بدون اینکه ما قیاس بمدیم این مسئله مغالطه داره، غلطه به این معنی که مشتمل به مغالطه است. اگر بردیمش تو قیاس نتیجه غلط میگیریم، علت نتیجه غلط گرفتن اینه که این یک قضیه، دو قضیه رو ما یک قضیه حساب کردیم، اگر دو قضیه حسابش می‌کردیم دو قیاس تشکیل می‌دادیم، یک قیاس خراب می‌شد. با اون بیانی که کردم معلوم شد هم کلام خواجه درسته هم کلام محاکمات درسته. محاکمات میگه که اشکال این جمع المسائل فی مسئله واحده اینه که دو قیاس رو در یک قیاس مندرج کردیم و یک قیاس اون منتج نیست، چون سهراش سالبه است. اشکال میکنه بر خاطر که شما اینو بی خود بی ارتباط به قیاس قرارش دادید، این مرتبط به قیاس هست. با این بیانش کردن معلوم شد که حرف خواجه هم درسته، حرف ایشون هم درسته، به هم با هم معارضه‌ای نداره. خواجه میفرماد این مسئله، این الانسان و وحده و زاجون خودش داره مغالطه است بدون لحاظ قیاس، اگر هم بردینش تو قیاس، قیاستون رو مغالطه میکنه، پس هر فردشون درسته، ایرادی ظاهرا نیست. و قد بقی من اسباب الغلط قسم واحد و هو الواقع بین القضایا، بین قضایا که لا یتعلق از اون قضایا قیاس، البته بعدا یتعلق، اما فعلا لا یتعلق، همینجوری میخوام نظرش کنیم، اگر این توجیه نکنم اشکال قطرازی وارد میشه، بازم اختیار با خودتون، کلام و محاکمات مطالعه کنید، هر کدوم خواستین ترجیح بدید. و هو المسمى این قسم غلط نامیده شده است به جمع المسائل فی مسئله واحده، و شیخ این رو ذکر نکرد لانه غیر متعلق به قیاس، و بحث مصنف هم همونطور که در اول مقالطه خوندیم فی القیاس المقالطیه بود، ان نهج العاشر فی القیاس المقالطیه، بحث در قیاس داره. خب و نعود الی الشرح فنقول، شیخ پنج چیز ذکر، دو تا از این پنج شد در اون در ستای دیگه مندرجه، بنابراین تمام اسباب غلط معنوی ستاست. یار از خارج گفتم احتیاجی به گفتن مجدد نداره. فنقول و قدرت شیخ فی الغلط المعنوی صرف پنج چیز رو، یکی ایهام الاصل که یک اسم جداست، یکی اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات که اینم یک قسم مستقل و جداست، همل قسمان المذکوران من الثلاثه، از اون ستایی که ما ذکر کردیم این دو قسمشه. ما در همین صفحه که الان اول بحث شروع کردیم سه قسم از اسماء معنوی ذکر کردیم، دو قسمش همین بود، اولی ایهام انعکاس بود، دومی هم اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات بود، و سوم اخذ اللاحق لشی مکانه، یعنی اخذ کردن عارض شی به جای خودشه. خب این توجه کردید که داخل در همون قسم دومه، چون در قسم دوم ما ما بالعرض رو به جای ما بالذات میچوندیم، عارض هم نسبت به اون معروض ما بالعرضه، و ثالث اخذ اللاحق لشی مکان خودشه، و هو بمندا و اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات کما مرت النهج السادس در همون صفحه 227، و رابع اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل، محمول ما مثلا موجود بالفعل، ما موجود بالفعل اراده نمی کنیم، موجود بالقوه اراده می کنیم، و عکسه یجری مجراه، عکسش هم همینطوره، محمولمون موجود بالقوه، ما بالقوه رو اراده نمی کنیم، بالفعل رو جاش عکس می کنیم، مغالطه پیش میاد. این قسم چهارم با قسم پنجم در یک جامعه داخلن که الان اشاره می کنیم، قسم جدایی به حساب نمیده، قسم چهارم، قسم چهارم با قسم پنجم در سطح یک جامعه داخلن. قسم پنجم اقفال توابع حمله، یعنی از توابع حمل ما خودمون رو غافل کنیم، محمول رو عوض کنیم، اون توابع حمل اموری هم که متعلق به محمول هم کما مره، یا متعلق به رابطه و جهت و سور و غیر ذالک، از چیزهایی هستن که احوال حکم رو در قضیه تغییر میدن. همونطور که اموری که متعلق به محمول باشن گذشت، موجود رو که موجود بالقوه، ما موجود بالفعل میگیریم، این بالقوه و بالفعل از متعلقات محمول هست، ما جای بالقوه و بالفعل عوض میکنیم، پس این رابطه این چیزی که مربوط به محموله و عوض شده و مورد قسمت قرار گرفته. گاهی چیزی مربوط به رابطه و جهته، مثلا ضرورت ما امکان جاش میریم، امکان ضرورت جاش میریم، قضیه خراب میشه، خراب شدن به خاطر اینه که ما جهت رو عوض کردیم. گاهی هم سور رو عوض بدل میکنیم، سور که کلیت و جزئیت و اینا رو میرسونه، بالاخره دستکاری میکنیم در قضیه، یا در محمول قضیه، یا در سور قضیه، یا در رابطه قضیه، و حکم تغییر میدیم، حکم قضیه با این دستکاری کردن تغییر پیدا میکنه. اون اینو میگن اقفال توابع محمول، یعنی کاری کردیم خودمون رو نسبت به توابع محمول غافل کردیم، و اون تابع اصلی رو، اون چرا که در اصل باید اراده میکردیم اراده نکردیم، چیز دیگری رو به جاش گذاشتیم. و هذان القسمان، این دو قسم چهارم و پنجم هر دو داخل در این جامعه هم، من جملت سوء اعتبار الحمد، همون مغالطه یکی اسمشون میزنیم سوء اعتبار هم، شامل هر دو این قسم ها میشه، یعنی هم شامل اون قسم چهارم میشه که اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل یا به عکسه، هم شامل قسم پنجم میشه که اقفال توابع حمله. در همه اینها ما در حملمون چیزی رو که باید اعتبار نکنیم اعتبار کردیم، لذا به سوء اعتبار هم گرفتار شدیم. و اینما اورده شیخ هاکذا، چرا مصنف اسباب معنوی غلط رو که ستاست پنج تا آورد؟ میگه مصنف نمیخواد منحصر کنه اقسام و نمیخواد اقسام رو درست حسابی بشماره، فقط میخواد اشاره به اقسام کنه. اینجا نظرش این نیست که تمام اقسام رو جمع کنه به طوری که نه زیاد بشه نه کم بشه، لذا گاهی صغریات یه قسم هم اضافه میکنه، گاهی هم یه قسم رو رأساً حذف میکنه، چون در صدد شمردن تمام اقسام نیست. تا بگیم همه اقسام رو بشمر چیزی هم اضافه بر اقسام نیار، نه، هم ممکن اقسام رو نشماره بعدی رو حذف کنه، هم ممکنه چیزی اضافه بیاره، صغریات رو مثلا جز اقسام حساب کنه، یه دفعه کلیش رو حساب کنه، یه دفعه با جزئی و فردش رو حساب کنه، چون در صدد شمردن اقسام نیست به این صورت تعبیر میکنه. و انما اورده شیخ ها کذا به این صورت پنج تا صورت حساب کرده لانه فی هذا المختصر لم يتعرض لبیان الحد الا ما فی سایر کتب در سایر کتب متعرض بیان حصر شده و سعی کرده که اقسام نه زیاد بشن نه کم بشن در یه محدوده خاص بحث کرده ولی در اونجا خودشو آزاد دیده گفته که ما بالاخره میخوام اشاره کنیم به اسباب غلط نمیخوام تمام رو بشماریم و نمیخوام هیچی رو فروگذار نکنیم ما میخوام اشاره کنیم به اسباب حالا اسباب رو ذکر میکنیم بعضی هم با بعضی ها جزئی و کلی هم عیبی نداره خب مصنف بعد از این که اقسام مغالطه رو که 12 قسم بودن به حساب خودشون شمردن حالا یک فهرست گیری از کل اقسام میکنن تا ضبط این اقسام آسون باشه این فهرست رو من میخونم به هر کدوم لازم باشه مثالا اشاره میکنن دیگه همش خودتون میدونید احتیاج به تکرار نداره همش گذشته فتجد و اسباب مغالطات رو منحصر در این مثال های در این اقسامی که میشوریم اشتراک لفظ اما اشتراک فی جوهره اشتراک در جوهر باشه حالا اون لفظ مفرد مفردن کان و مرکبن مفرد باشه یا مرکب باشه مفرد باشه مثل این مثل کل مثل نور این مشترک لفظی بود بین چند معنا نور مشترک لفظی بود بین حسی و عقلی کل مشترک لفظی بود بین مجموع و بین کل واحد لذا مثلا گاهی ممکن بود کسی بگه کل واحد من العشره لیسه به عشره کل واحد من العشره لیسه به عشره بعد نتیجه بگیره فالکل کذالک یعنی مجموع هم لیسه به عشره کل رو میبینید دو بار استعمال کرده در هر بار یک معنا ازش اراده میشه در حالی که این اشتباه ما که گفتیم اول کل واحد من العشره منظور کل واحد بود نه کل مجموعی نتیجه چی گرفتید فالکل یعنی کل مجموعی کذالک نتیجه تون اشتباه یعنی در مقدمات شما کل واحد را کردین در نتیجه کل مجموعی رو نتیجه گرفتید و این اشتباه شده یا مرکب باشه مثل غلام حسن که مثال داریم به سکونه این مشترک لفظیست بین دو معنایی که غلام حسن و یکی غلام حسن فی جوهر همونطور که معنا کردن متعلق به اشتراک لفظه اشتراک لفظ در جوهر باشه یعنی وضع مشترک باشه نه اینطور باشه که حالتی از حالات باعث اشتراک لفظ شده باشه نه ذات لفظ اینطور وضع شده و هیئته و تصریفه اشتراک لفظ در جوهر شد دوتا و هیئته و تصریفه اینم یکی لفظ مشترک است در حالش نه در جوهرش در هیئت و تصریفش مشترکه مثل مختار مختار همونطور که گفتیم در تصریف مشترک شده ذاتاً وضع نشده برای اسم فاعل و اسم مفعول اونی که وضع شده برای اسم فاعل مختیرون بوده اونی که وضع شده برای اسم مفعول مختیرون بوده این دوتا بعد از اعلال و بعد از اینکه تصریف شدن به صورت مختارون در مدن دو مشترک شدن از اشتراک از ناحیه هیئت و حالت نه از ناحیه ذات و جوهر این به هیئتی و تصریفی همون قسم دوم از شش قسم اسباب لفظی غلطه که گفتیم مصنف ذکر نکرده و بعداً ذکر میکنه این یکی ما گفتیم دومی و سومی رو از اقسام ششگانه غلط لفظی ذکر نکرده مصنف و بعداً ذکر میکنه این دومی بود سومی هم در متن بعد ذکر میشه سومی در متن بعد ذکر میشه و باز تجد و اسباب مغالطات رو در تفصیل مرکب امرؤ القیس کان شاعرن درست بود ما میگفتیم امرؤ القیس کان یا امرؤ القیس شاعرن گذشت بحثش ترکیب مفصل امرؤ القیس شاعرن جیدن یعنی شاعرن به تنهایی امرؤ القیس جیدن به تنهایی درست بود ما جمعش میکردیم میگفتیم امرؤ القیس شاعرن جیدن یعنی فی شاعریه و اسباب مغالطه از جهت معنا منحصر است در ایهام عکس اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات که الان خوندیم اخذ لاحق لشی اخذ لاحق لشی که اینم داخل در همون اخذ ما بالعرض مکان ما بالذاتی که ایشون جداش کرده باز و اقفال توابع هم توجه کنید جز معنویات اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل نگفت با اینکه تو اونجا گفته بود اینجا نگفت و نشون میده که اونجا که گفته خیلی روش اعتبار قائل نبوده لذا اینجا نیوردهش در فهرست نیورده و این نشون میده که مثلا در صدد حصر اقسام نبوده همینطوری داره ذکر میکنه برای اینکه اشاره به اقسام بکنه
خب اینا مال معنا و باز اونه که مربوط به قیاسه. وضع ما لیسه به علتن علتن کل ما کانت الاربعته موجودتن فالثلاثه موجودتن و کل ما کانت الثلاثه موجودتن فهی فردون فکل ما کانت کانت الاربعته موجودتن فهی فردون که مثال زدیم که اخذ وضع ما لیسه به علتن موضع العله بود بیانش گذشت. و المصادره علی المطلوب الاول کل انسان بشر و کل بشر ناطقون فکل انسان ناطقون که باز بحثش گذشت. و تحریف قیاس، تحریف قیاس دو جور بود، یکی مربوط به ماده بود که مثال زدیم که میگیم الانسان ناطقون من حیث هو ناطقون، کل انسان ناطقون من حیث هو ناطقون، و لا شیء من الناطق من حیث هو ناطقون به حیوان، نتیجه میگیریم فلا شیء من الانسان به حیوان. این اشتباه در ماده بود، گاهی هم اختلال در صورت بود که گفتیم شرایط قیاس رو مراعات نمی کنیم، از اون شکلایی که عظیمه، از اون ضربایی که عظیمه استفاده می کنیم. و تحریف قیاس عبارت است از جهل به قیاسیت قیاس، یعنی منتج بودنش، قیاسیت یعنی منتج بودنش، نمی دونیم کجا منتجه کجا منتج نیست، از اونی که منتج نیست انگار منتج استفاده می کنیم، این تحریف قیاسه. اقولو چون مصنف ذکر اسباب غلط را، برگشت که این اسباب رو بشمارد تا ضبطشون آسون بشه. فاشارها هنا به قسم ثانی از لفظیه، از اسباب غلط لفظی که ذکرش نکرده بود در گذشته، اشاره به اون قسم ثانی به قولش اوهیتی و تصریفه، و ذکر نکرد در معنویه، در اقسام معنوی که شمرد چهار قسم در این فهرست شمرد، در حالی که در اصل متن در قبلا پنج قسم شمرده بود، و ذکر نکرد در معنویه یک قسم از اونی رو که در گذشته ذکر کرده بود، یعنی اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل، اینو دیگه ذکر نکرد. و ذالکه ایزن این ذکر نکردن این قسم در فهرست دلیل بر این است که مصنف متعرض بیان حصر نیست، نمیخواد تمام اقسام رو ذکر بکنه و لذا خیلی اعتنا نمیکنه اگه یک قسم حصر بشه یا یک قسم اضافه بشه. و این شیطه این اشاره داره به قسم سوم از اون شش قسمی که اسباب لفظی حساب می‌شدن و مصنف قسم سوم رو ذکر نکرد. گفتیم مصنف قسم دوم و سوم رو ذکر نکرد و بعدا ذکر می‌کنه. قسم دوم رو با هیئتی و تصریفی ذکر کرد، قسم سوم رو هم حالا ذکر می‌کنه. قسم سوم این بود که اشتراک به خاطر هیئت این شی باشه، اما نه هیئت داخلی مثل مختار که شکل و هیئت این چیز رو درست میکرد، این لفظ رو درست میکرد، بلکه هیئتی که از خارج عارض میشه، مثل نقطه گذاری، مثل اعراب گذاری، اینا یه چیزای خارجی هست. اعراب رو غلط گذاشتیم، نقطه رو غلط گذاشتیم، پس این لفظ مشترک در هیئت. چرا؟ چون دو جور نقطه روش گذاشته میشه، اما نقطه هیئت خارجی، نه هیئت داخلی شی، هیئت ذاتی شی نیست، هیئت فی نفسه شی نیست، هیئتیست عارض و لاحق شی. مثال اعراب اینه که گفتن الله تعالی موجبون، فلاسفه گفتن الله تعالی موجبون، متکلمین اشکال کردن گفتن شما دارید میگید الله تعالی موجبون، خدا رو مثل فاعل‌های طبیعی فاعل موجب میدونید، میگید خدا مجبور این کارا رو انجام بده، همونطور که مثلا آتش مجبور بسوزونه، همونطور که فواعل طبیعی موجبن شما خدا رو هم موجب گرفتید. خب فلاسفه میگن اشتباه خوندید، ما موجب گفتیم، نگفتیم موجب، ما گفتیم فاعل موجبه، یعنی موجبه، این دیگه اشتباه نیست که اشکال نداره. پس یک مغالطه از ناحیه اعراب پیش میاد، یه مغالطه از ناحیه نقطه گذاری پیش میاد. فلاسفه گفتن الله وجود بحت، یعنی وجود صرف، متکلمون خوندن الله وجود یجب، گفتن یجب مشتقه، مشتق هم دلالت میکنه بر ذات و صفت، پس خدا دارای ذاتی و دارای صفت جدای از ذاتی که به این ذات ملحق شده که عبارت از وجود باشه، پس خدا مرکب شد از ذات و وجود. اشکال کردن بر فلاسفه، فلاسفه میگن ما نگفتیم الله وجود یجب، ما گفتیم الله وجود بحت. پس این اشکالم که پیش آمده از ناحیه نقطه گذاری پیش آمده، هیئت مشترک بوده بین موجب و موجب، هیئت مشترک بوده بین یجب و بحت. این اشتراک اشتراکی نبوده داخلی، بلکه اشتراکی بوده خارجی، یعنی عامل خارجی این اشتراک رو پیش آورده، این هیئت رو عوض کرده. اینم باز از اسباب لفظی غلطه، و همون قسم سومی که مصنف در گذشته نشمرد اینجا اشاره میکنه و این شیطان فادخل اشتباه اعراب و بنا رو یا اشتباه شکل و نقطه گذاری رو داخل کن در باب مغالطات لفظیه، یعنی به وجود اسباب لفظیه غلطه. اشتباه اعراب و بنا معلومه، یعنی چیزی معرب شما مبنیش میگیرید یا به عکس، یا چیزی معرب اعراب خاصی داره شما اعراب خاص دیگه رش میدید، موجب موجب میخونید. در شکل اجام همینطور نقطه نداره نقطه میذارید به هم ثابت آنش تموم شد. اینجا بعد از لفظیه باید یه نقطه گذاشته بشه، واجبه که مطلب دیگه تموم میشه دیگه. مصنف شروع میکنه به سفارش کردن، وصیت کردن، وصیتی که در گذاشته نقلش کردم اون تا آخرش یه مطلبی رو گفتم به صورت شوخی که حالا جدیشو میگم، چون شوخی رو حالا شما تو ذهنتون نداشته باشید. ایشون میگه که شخص اسباب مغالطه یا لفظیه یا معنویه، ما به شخصی که میخواد حکمت بخونه میگیم اول بشین، حالا که منطق رو تموم کردی، هنوز وارد قسم دوم جلد دوم و سوم کتاب ما که منطقه نشدی، بشین الان پیش خودت حساب کن ببین لیاقت داری بری وارد حکمت بشی یا لیاقت نداری. اگر لیاقت نداری ناراحت نشو، کنار بذار. اگر هم لیاقت داری بخون. از کجا بفهمی لیاقت داری یا نداری؟ میگن بشین تو ذهن خودت قیاس ترسیم کن، قیاسی که به لفظ ارتباط نداشته باشه تا گرفتار اسباب لفظی غلط نشی، با لفظ کار نداشته باش، با معنا کار داشته باش، معنا رو از شوائب لفظی از آلودگی های لفظ برهنه کن، فقط با معنا بشین قیاس تشکیل بده. بعد در این قیاس هم که تشکیل میدی سعی کن که حد وسط رو درست بیاری و سعی کن که اصغر و اکبر رو همونطور که در مقدمات هست در نتیجه بیاری تا گرفتار و مصادره به مطلوب و وضع ما لیس بعلتین مکان العله نشی. و بعد سعی کن که قیاس رو از نظر صورت از نظر ماده همه چی مراعات بکنی. این کار رو هی تکرار کن، همونطور که یه نفر که تعهد بسته بر خودش کارهایی رو مثلا امروز رفته تو بازار تعهدی بسته، شب میاد تو خونه میشه اون تعهد رو تکرار میکنه که فردا وقتی اون تعهد عمل کنه. تو هم این کارو بکن، اون تعهد رو که بستی، اون صورت قیاس یاد گرفتی، شرایط رو مواد و اینا همه رو که برای تو حالا گفتیم هی تو ذهنت بیار که اگر به اشتباه افتادی یقین کنی به خاطر فراموشی نیست، به خاطر نالایقیه، نه به خاطر فراموشی. یعنی اینقدر تکرار بکن که لب ذهنت باشه، هر وقت بخوای استفاده کنی دم دستت باشه. اون وقت اگر دیدی نتونستی استفاده کنی دیگه نمیتونی بهانه بیاری یادم رفت، تو خیلی تکرار کردی یادم رفت نداره، پس حتما نالایقی بذارش کن. اگر دیدی که بازم گرفتار مغالطه شدی، مراعات لفظ رو کردی، لفظ گوشی کنار، مراعات معنا رو کردی، مواد قیاس و صورت قیاس و شرایط و همه رو با تکرار زیاد مواظبت کردی، بازم دیدی گرفتار مغالطه شدی، بدون که کم داری، نباید بیا منطقه، نباید حکمت بخونی و ناراحت نشو. خدا هر کسی رو برای چیزی آفریده، به هر کس استعداد چیزی داده. اگر شخص درک بکنه که استعداد چه چیزی رو داره و دنبال بارور کردن اون استعداد بره پیش میره، و اما گاهی تشخیص نمیده که استعداد چی رو داره، دنبال چیزی که استعدادشون نداره میره، عمرش ضایع میکنه. تو این کارو نکن. وقتی فهمیدی که لیاقت حکمتو نداری، بدون این استعداد به تو نداده، برو دنبال چیز دیگه که بهت استعدادشو داده. این در ناراحتی نداره، هر کسی یه استعدادی داره، اون کسی که استعداد حکمتو داره میخونه، اونم که نداره میره دنبال اون کاری که استعدادشو داره. اینم وصیت و سفارش ایشون. من در گذشته شوخیتاً گفته بودم که ایشون وقتی آخر منطق رسید میگه که اگر نالایقی دیگه منطق نخون. منظور این نیست، من اونجا رو شوخی گفتم، منظور اینه که اگر آخر منطق رسید یا اگر نالایقی حکمت نخون، منطقی که خوندی تموم شده. و من التفت لفت المعنا، هر کس که توجه کند به سمت معنا، التفت همون التفات و ملتفت شدن اینا رو میگه، هر کی توجه کند به سمت معنا و ترک کند آن چرا که لفظ به خیالش میندازه، یعنی از لفظ استفاده نکنه تا گرفتار اسباب لفظی غلط نشه. ثم را، حالا بیا تو معنا، ثم را اجزاء القياس معانیه، اجزاء القياس رو از حیث معانی ملاحظه کنه، چون دیگه با لفظ کار نداره دیگه، لا الفاظن، از نظر الفاظ ملاحظه نکنه چون لفظ گشته کنار، فعلا قیاس رو روی معنا داره پیاده میکنه، به لفظ کار نداره. وراء اون معانی را با توابعش، تا گرفتار اعتبار سوء اعتبار هم نشه، همه کارا رو درست بکنه، با توابع مراعات کنه که اعتبار که گرفتار سوء اعتبار هم نشه، گرفتار اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات نشه و امثال ذلك. ولم یخل بها، و اخلال نکند به اون معانی، سیما یتکرر فی المقدمتین، در آن چه که در هر دو مقدمه تکرار میشه، چیزی که در هر دو مقدمه تکرار میشه چی؟ حد وسطه، یعنی در حد وسط اخلال نکنه. او یتکرر فی المقدمتین و نتیجه، اونی که در هر دو مقدمه و نتیجه تکرار میشه چیه؟ اکبر و اکبره، اکبره که یک بار تو صغرا میاد، یک بار تو نتیجه، اکبر یک بار تو کبرا میاد، یک بار تو نتیجه، اما حد وسط تو خود مقدمتین تکرار میشه، اونی که در مقدمتین تکرار میشه حد وسطه، اونی که در مقدمتین و نتیجه تکرار میشه اکبر و اکبره. مراعات حد وسط بکنه، مراعات اکبر و اکبره بکنه، تا اخذ ما بالعرب، تا اینکه وضع مالکتر علتین مکان العله نشه، و تا اینکه مصادره به مطلوب نشه. وراء شکل القیاس فیه، در این قیاسی که از نظر معنا تشکیل میده، شکل قیاس رو ملاحظه بکنه، شرایط قیاس رو مراعات بکنه، و علم اصناف قضایایی که شمردیم، قضایای موجه و اینا همه رو بدونه که، و بدونه که در هر شکلی از کدام قضیه موجه میتونه استفاده کنه و نتیجه بگیره و از کدام نمیتونه نتیجه بگیره، مختلفات رو همه رو تو ذهنش بیاره. ثم عرض ذلك على نفسه، عرض المحاسب یا عرض الحاسب، هر دو نسخه داریم، بعد عرضه کند اون چرا که یاد گرفته بر خودش، همونطور که عرضه می کند محاسب اون تعهدایی رو که بر خودش بسته، مثلا امروز در بازار یه تعهدایی رو بسته، برای اینکه فردا یادش نره به اون تعهد عمل کنه، امشب هی داره تکرار میکنه، این آقا همونطور تکرار کنه که مطالب تو ذهنش باشه و هر وقت بخواد ازش استفاده کنه. معاودن و مراجعن، او درست نیست، نسخه قدیمی ایران هم او داره اما مصر او نداره، متن مصر هم درست تر از بقیه است، منظومم او نداره و او هم نباید باشه. معاودن و مراجع، این کار رو هی تکرار کنه، معاودن و مراجع این عود کنه، دوباره رجوع کنه، یعنی هی تکرار کنه. خب من التفت به این صورت و تکرار کند به این صورت و در این حال فقلت، بازم مغالطه گرفتار و مغالطه بشه، فهو اهل لان یحجر الحکمه و تعلمها، لایقه که حکمت و تعلم و حکمت رو ترک بکنه و ناراحت هم نشه. فکل میسرون لما خلق له، هر کس مستعد، آماده، موفق برای اون چیزی که به خاطر اون چیز خلق شده. تعالی درست نیست، لهو زنش بنگیده به کل، تعالی نوشته به خود. باز در اینجا نسخه قدیم ایران تعالی داره، این آقام که از اون نوشته اشتباه کرده، نسخه نسخ تعالی نداره، نسخه منظومان تعالی نداره، و درست هم همینه، تعالی نباید باشه. هر کسی مستعد است لما خلق له، برای همون چیزی که آفریده شده، پس باید دنبال همون چیزی که استعدادش رو داره بره. شما استعداد حکمت، مثلا این آقای که رسیده به این مقام که با این همه تکرار بازم اشتباه میکنه، استعداد خوندن حکمت رو نداره، بره دنبال اون کاری که استعدادش رو داره. اقولو التفت لفته و این نظر الیه، توجه الیه، مصنف اراده کرده، تصمیم داره، قصد کرده که من عرف اصول المذکوره و حکمها، کسی که اصولی رو که ذکر کردیم و حکم اون اصول رو تمامش رو بدونه، امن من الغلط، از غلط ایمن میشه، دیگه اشتباه نمی کنه. فإن سبب الغلط بالاجمال عبارت هست از اهمال بعض شرایط صحت، اگر کسی شرایط صحت رو اهمال کنه به غلط میفته، خب در مقابلش اگر کسی شرایط صحت رو اهمال کنه به غلط نمیفته، امن من الغلط. و وازنه، و وازنه، اشتباه، وزان غلطه، و وازن المصنف، موازنه قرار داد مصنف بین شرایط صحت و اسباب غلط به قول ملخص با یک قول خلاصه این موازنه قرار داد. اسباب غلط رو داره میگه ذکر کن، اینا رو ترک بکن. اسباب صحت رو میگه مراعات بکن. اون وقت میگه اگر این کار رو کردی باید ایمن از غلط بمونی، اگر ایمن از غلط نموندی بدون که لیاقت خوندن حکمت رو نداری. و خدا اون قول ملخص اینه که اذا الله هز شخص معنا را و حجر ما یخیله لفظ، اون چرا که لفظ در خیالش ایجاد میکنه اون رو ترک بکنه. خب وقتی کسی میخواد ملاحظه بکنه در ذهنش ملاحظه میکنه، از الفاظ هم که ترک میکنه الفاظ ذهنی هم قبلا خوندیم که الفاظ دو قسمت، الفاظ ذهنی و الفاظی که بر زبان میان. وقتی آدم داره فکر میکنه توی ذهنش الفاظ ترسیم میکنه، اون الفاظ ذهنی هم و ضمناً معانی میفهمه، اما چون غرق معانی اون الفاظ اصلا دقت نمیکنه. مثل این که وقتی حرف میزنه معانی میفهمه، معانی میگه و حرف دیگران هم که میشنوه معانی میفهمه، در حالی که حرف گفته شده معنا فهمیده اما توجه به حرف نداشته. الفاظ ما الفاظ ذهنی هم همینطوره. وقتی شخص داره با خودش حرف میزنه الفاظو داره ردیف میکنه، تو ذهنش الفاظو داره ردیف میکنه. حالا مصنف میگه تو که داره قیاس ذهنی تشکیل میدی سعی کن اون الفاظ ذهنی تو رو به خطا نندازن. اونایی که اون الفاظ ذهنی در خیال تو ایجاد میکنن اونا رو ترک بکن تا گرفتار اسباب لفظی غلط نشی. یعنی الفاظ ذهنی و ما ترشح من احوال اون الفاظ در خیال اینا رو ترک بکنه. و بل جمله عبارت توجه کنید غلط داره، و بل جمله اذا ترک اعتبار اللفظ و جرد المعنا و جرد المعنا عن شوائب لفظیه امن من الاغلاط اللفظیه. اگر ترک بکند اعتبار لفظ رو، قیاس رو لفظی تشکیل نده، قیاس رو تو ذهنش تشکیل بده که با معنا سر و کار داشته باشه، معنا رو هم مجرد کنه از شوائب لفظی و از اون آلودگی های لفظی ذهنی، امن من الاغلاط لفظیه، دیگه گرفتار غلط لفظی نمیشه چون دیگه با لفظ سر و کار نداشت، از اول با معنا سر و کار داشت، از این جهت پس خیالش راحته. و اذا را اجزاء القياس مفصلتن به توابعها، اگر اجزاء قیاس رو با توابعشون همه رو مراعات کرد، موضوع و محمول و نمیدونم این که حتما موضوع خودش باشه، عارضش نباشه، اخذ ما بالعرف مکانه ما بذات نشه، تو اعتبار هم گرفتار نشه، جهات رو کاملا ملاحظه کرد، همین رو ملاحظه کرد، امن من الاغلاط المتعلقه بالمقدمات، گرفتار اغلاط متعلقه به مقدمات دیگه نمیشه. و اذا لم يخل به تکرار الحدود فی المقدمتین، اگر اخلال نکند به تکرار حدود در مقدمتین، یعنی به تکرار حد وسط، به تکرار حدود در مقدمتین و نتیجه که گفتیم، یعنی حد وسط و اصغر و اکبر، حدود در مقدمتین تنها، حد در مقدمتین تنها که تکرار میشد حد وسط بود، اونی که در مقدمتین و نتیجه تکرار میشد اصغر و اکبر بود، لذا ایشون هر سه رو با هم جمع بسته گفتیم حدود. حدود یعنی هر سه رو مراعات کنه، هم اکبر و هم اصغر و هم اوسط رو مراعات کنه. امن من الغلط المتعلق به صورته، به صورت قیام، بله، امن من وضع ما لیس به علتن علتن و من المصادرت علی المطلوب، ایمن میشه از این که وضع کند ما لیس به علتن را علت و از مصادره بر مطلوب، چون در وضع ما لیس به علتن علت و مصادره به مطلوب یا اصغر و اکبر یک حد کم داریم یا یک حد زیاد داریم. اگه کسی مراعات حدود بکنه نه یه حد کم میکنه چنانچه در مصادره است و نه یه حد زیاد میکنه چنانچه در وضع مالک به علتن علتنه. قبلا گفتم اینا رو توضیح دادم که چطور اونجا حد کم داریم اونجا حد زیاد داریم، الان وقت توضیح دادنش دیگه نیست، مراجعه میکنه. و اذا را آش، پس اگر به تکرار حدود اخلال نکنه، زیاد نکنه، کم نکنه، نه گرفتار وضع مالک به علتن علتن میشه، نه گرفتار مصادره علی المطلوب میشه. و اذا را شرایط القياس را امن من الغلط المتعلق به صورته، و اذا عرف که مقدمات از چه سنفیت از اصناف مذکور در نهج سادس، که در نهج سادس ما کل نهج رو تشکیل دادیم درباره مقدمات، وهمیات و واجب قبوله ها و معتقدات و کذا و کذا همه رو اونجا بحث کردیم، اگر اصناف مقدمات رو بدونه و را شرایط ها امن من الغلط المتعلق به مادت القیاس، ثم ان من غلط بعد رعایت هذه الشروط، اگر کسی بعد از رعایت تمام این شروط باز گرفتار مغالطه شد، بعد از مراعات کردن این شروط و تکرار المعاوده الى تفقد کل واحد منها، و تکرار کرد مراجعه به طلب هر یک از این شروط رو هی مراجعه کرد و طلب کرد این شروط رو، هی مراجعه کرد طلب کرد این شروط رو، تا این شروط به ذهنش ملکه شدن، همه شروط در ذهنش حاضر شدن که هر وقت خواست استفاده کنه بلا تأمل از این شروط میتونه استفاده کنه. اگر گرفتار مغالطه بشه نمیتونه بگه یادم رفت، چون همه در دستش حاضره. اگر با وجود این همه قضا، با وجود این همه ریزکاری و ظرافت و مراعات ها باز هم اشتباه کرد، فهو لیس بمستعد لادراک علوم نظریه و لعلمها، این علوم نظریه رو و تعلم علوم نظریه رو این شخص مستعد نیست. سزاواره که علوم نظری رو کنار بذاره، تعلم علوم نظری رو هم کنار بذاره، اصلا گردش نگرده. و الله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب انتهى القول في المنطق بعون الله و توفیقه. الحمد لله على اتمامه. ضمناً در آخرین بحث من لازم این مطلب رو توضیح بدم که سعی خودم رو در توضیح مطالب به کار گرفتم، به طوری که سعی کردم اشتباهی نداشته باشم، ولی بالاخره انسان گاهی گرفتار جهل مرکب میشه. اگر خطایی بوده یا اینکه کوتاهی شده در حضرت در بیان، اخلالی در بیان بوده، خلالی در بیان بوده که مطلب درست افاده نشده، در هر صورت شما میبخشید و اینم میدونید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من اونچه که تونستم گفتم. دیگه بقیه‌اش با فکر شما، چون گوینده فقط توضیح مختصر میگه. اصل فهمیدن با شنونده، یعنی شنونده باید فکر رو به کار بندازه، گوینده فقط یک اعداده، یک معده، هرچند خود فکر هم یک معده مفید واقعی خداست، ولی باز بالاخره فکر اعدادش بیش از اعداد گوینده است. در حصیلت بیشتر توقع هست که از جانب خودتون مسائل حل بشه. الحمدلله رب العالمین.